ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 10 مهر ماه سال 1399 برابر با اول اکتبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکداش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. اظهارات شاهدان عینی و ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که امروز تجمعاتی در شهرهای تبریز و تهران در حمایت از جمهوری آذربایجان برگزار شده است. در این تجمعات شعارهایی در حمایت از بازپسگیری منطقه قره‌باغ سر داده شد. در همین حال علیار راستگو معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با تایید برگزاری تجمعاتی در تبریز گفت پلیس این تجمع را به گفته او مدیریت کرده و تجمع کنندگان متفرق شدند، در حالی است که در برخی ویدیوها دیده می شود که تظاهر کنندگان در مواردی با پرتاب سنگ با ماموران درگیر شدند و برخی از آنها پرچم ارمنستان را به آتش می کشند. آمریکا، روسیه و فرانسه در بیانیه مشترک با محکوم کردن تشدید درگیری‌ها در ناگورنو قره‌باغ خواهان برقراری فوری آتش‌بس در آن منطقه مورد مناقشه شدند. بیانیه رؤسای جمهوری ایالات متحده، روسیه و فرانسه از باکو و ایروان می‌خواهد که گفتگوها برای توقف درگیری‌ها را بدون درنگ و بدون هر گونه پیش شرطی آغاز کنند. قبلا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که کشورش حامی جمهوری آذربایجان در مناقشه قره‌باغ است در پارلمان آن کشور گفته بود آمریکا، روسیه و فرانسه برای نزدیک به 30 سال آن مناقشه را نادیده گرفتند و به عبارت وی نباید دنبال آتش بس باشند.
ارمنی ها خاک آذری ها را در اشغال دارند. راه صلح پایدار با خروج آنها حاصل می شود. اقدام‌های پی در پی حکومت ارمنستان در تهمت زدن به ترکیه آنها را نجات نخواهد داد.
روسیه و فرانسه پیش از این از ادامه درگیری‌ها و اعزام نیرو از کشورهای دیگر برای جنگ در منطقه قره‌باغ به شدت اظهار نگرانی کرده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به امیرحسین مرادی، زندانی محکوم به اعدام در پرونده اعتراضات آبان 98، اجازه حضور در تشییع جنازه و خاکسپاری پدرش را که اخیراً خودکشی کرد نداده است. گزارش‌ها حاکی است امروز مراسم خاکسپاری ناصر مرادی، پدر این زندانی سیاسی، با تأخیر برگزار شد تا پسرش در آن مراسم حضور داشته باشد که با مخالفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی این امر ممکن نشد. وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران پیشتر به نقل از وکیل امیرحسین مرادی نوشت قانون میگوید مراسم تشییع و خاکسپاری از مواردی است که می شود به زندانی دست کم تحت الحفظ مرخصی داد، اما قاضی ناظر زندان با اینکه درخواست قانونی بود موافقت نکرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه زندانی شدن 3 عضو کانون نویسندگان ایران را محکوم کرده است. این سازمان مدافع آزادی مطبوعات در اطلاعی با اشاره به آزارهای قضایی و بازداشت نویسندگان و روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی، صدور و اجرای احکام حبس برای رضا خندان مهابادی، بکتاش آبدین و کیوان باژن، 3 روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان را محکوم کرده است. دادگاه انقلاب در تهران این 3 نویسنده و روزنامه‌نگار را با اتهاماتی مانند انتشار نشریه غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت به زندان محکوم کرده است. این 3 عضو کانون نویسندگان این اتهامات را واهی خوانده و گفتند که صرفاً به دلیل مخالفت با سانسور و مبارزه با آزادی بیان محکوم شدند.
سپاسگزارم. بکتوش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. تجمعات حمایتی از جمهوری آذربایجان در چند شهر ایران به خشونت کشیده شد.
اون چیزی که بسیار عصبانی کرده شاید مردم ترک ایران رو تناقضی است که بین حرف‌ها و عمل مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره.
سازمان گزارشگران بدون مرز زندانی شدن 3 عضو کانون نویسندگان ایران را محکوم کرد.
فعالیت‌های کانون در هر دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی ممنوع بوده.
و نرخ دلار در ایران به مرز 30,000 تومان رسید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بر اساس اخبار و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعات حمایتی از جمهوری آذربایجان در برخی از شهرهای ایران به خشونت کشیده شده است. بیشتر در گفتگو با پرویز یاری، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، درباره این تجمعات پرسیدم.
طبق آخرین اطلاعاتی که به دست من رسیده، حداقل در 10 شهر امروز از تجمعاتی برگزار شده، ولی متاسفانه با هجوم نیروهای امنیتی در اکثر شهرها به خشونت کشیده شده. ویدیوهایی که در فضای مجازی منتشر شده و شاهدان عینی که من تونستم باهاشون تماس بگیرم، حاکی از اینه که در بسیاری از شهرها هم بازداشتی‌های گسترده‌ای وجود داره. البته بعضی از بازداشتی‌ها رو ما اسامیش احراز شده، ولی هنوز نتونستیم به تعداد مشخصی که بازداشت شده رو همه رو احراز بکنیم هویتشون رو.
آقای یاری، آیا این تجمعات خودجوش بوده یا اینکه از پیش سازماندهی شده؟
فراخوانی دو روز گذشته در هم فضای مجازی و رسانه‌های آذربایجانی، اپوزیسیون آذربایجانی در واقع، منتشر شد که از مردم دعوت می‌کرد که برای حمایت از جمهوری آذربایجان و اعتراض به اون چیزی که اونها میگن مداخله روسیه و ایران در جنگ قره‌باغ، تجمعاتی رخ بده. تاکید این فراخوان‌ها بر مسالمت آمیز بودن این تجمع‌ها بود، ولی متاسفانه این محقق نشد.
آقای یاری، چه شعارهایی در این تجمعات سر داده شده و این تجمعات در چه شهرهایی برگزار شدند؟
اونهایی که دقیقاً اطلاعاتش به دست من رسیده در اردبیل، ارومیه، تبریز، مراغه، زنجان، تهران و مشکین شهر و چند شهر دیگه، چند تا از شهرها متاسفانه خشونت بسیار بالا بوده. من هنوز نمیدونم که آیا نتیجه شرایط تهران چه شکلی بوده، آیا بازداشتی و یا خشونتی از طرف نیروهای امنیتی در تهران داشتیم یا خیر، ولی خشنترین برخورد رو در تبریز داشتیم که به درگیری منجر شده و اطلاعاتی که ما داریم چندین نفر بازداشت شدن. در اردبیل هم همینطور. البته اردبیل در 3 روز گذشته بازداشتی های گسترده هم داشته. 2 روز پیش اردبیلی ها در یک پارکی تجمع کردن با همین دلایل، با فراخوانی که قبلا اتفاق افتاده بود و نزدیک 20 تن از فعالین مدنی و معترضینی که تجمع کرده بودند بازداشت شدن. حین بازداشت به شدت زرد و شتم اتفاق افتاده و 12 نفرشون اسامیشون رو احراز کردیم. در 8 نفر از اونها آثار زرد و شتم وجود داره، در حالی که آقای طباطبایی رئیس دادگستری استان اردبیل حاضر نشدند حتی این افراد رو پزشک قانونی برای صورت جلسه این آثار ضرب و شتم منتقل بکنند. در ارومیه هم امروز عصر متاسفانه نیروهای امنیتی به مردم حمله کردند. مشخصه تظاهرات ارومیه حضور گسترده زنان در این تظاهرات بوده و اولین کسانی که بهشون حمله شده زنان بودند در ارومیه. در اونجا هم 2 نفر رو مشخصا اسامیشون احراز شده که بازداشت شدن، تعداد بیشتر از اینه، ولی هنوز تونستیم اسامی 2 نفر رو احراز بکنیم.
آقای یاری، چه شعارهایی داده شده؟
اکثر شعارها شعارهای مشخص و ثابتی وجود داشت که به زبان ترکی آذربایجانی داده شده. قره‌باغ مال ماست، مال ما خواهد ماند، زنده باد آذربایجان. شعارهایی در محکومیت روسیه و سیاست‌های جمهوری اسلامی، شعارهایی در تهران داده شده که حمایت ارمنستان رو جنایت خطاب کردند.
توی شعارها شنیده شده این مرز نوردوز، چه اهمیتی داره این مرز؟
شاید بشه گفت که گلوگاه تنفسی ارمنستان این گمرک هست، چون که ارمنستان با کشورهای گرجستان، آذربایجان، جمهوری آذربایجان و ترکیه مرزهای مشترکی داره، ولی به خاطر مشکلاتی با این دو تا کشور داره، خصوصا با ترکیه و آذربایجان، کاملا مرزهاشون بسته است و گلوگاه اقتصادی ارمنستان از مرز بین ایران و ارمنستان در گمرک نوردوز هست و هر آن چیزی که وارد ارمنستان میشه از مسیر زمینی از این گمرک وارد میشه و در این سالها هم بسیار توسعه پیدا کرده کمک‌های جمهوری اسلامی به ارمنستان و در این حال هم نظامی و هم اطلاعاتی هم در این حال صادرات ایران بسیار گسترده بوده به ارمنستان. این چیزی که بسیار عصبانی کرده شاید مردم ترک ایران رو تناقضی است که بین حرف‌ها و عمل مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره.
اظهارات پرویز یاری روزنامه نگار رو میشنید. اما درباره همین موضوع 4 نماینده رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از مواضع جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان بر سر ناگورنو-قره‌باغ دفاع کرده و آن را مشروع خواندند. آنها نوشتند قره‌باغ باید به کشور اهل بیت یعنی جمهوری آذربایجان بازگردد. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
روز 5 مرداد 1372 رهبر جمهوری اسلامی در استادیوم ورزشی تبریز گفت در منطقه قره‌باغ دولت ارمنستان و ارامنه آن منطقه ستم می کنند. او افزود ما این حرکاتی را که ارامنه در منطقه قره‌باغ در پشتیبانی از دولت ارمنستان انجام می دهند را محکوم می کنیم. اما او گامی فراتر هم نهاد و حتی از ارامنه ایران نیز خواست که در این محکومیت با او همراه شوند. هرچند 27 سال از این نطق آیت الله خامنه ای می گذرد، اما او با ادبیات گوناگون بارها در همین رابطه نظر خود را ابراز کرده، از جمله در دیدار با حیدر علیف رئیس جمهوری پیشین آذربایجان یا در مناسبت های دیگر. تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر قره‌باغ به عنوان منطقه از جمهوری آذربایجان و اینکه قره‌باغ خاک اسلام است همانی است که اکنون در روز پنجشنبه در بیانیه 4 نمایندهش در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان به وضوح خودنمایی می‌کند. آنها در بیانیه خود نوشتند که در تعلق قره‌باغ به جمهوری آذربایجان، اشغال آن و لزوم بازگشت این اراضی کشور اهل بیت هیچ تردیدی نیست و دولت آذربایجان در بازپسگیری این اراضی کاملا قانونی عمل کرده است و آن را در راستای اجرای 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانستند. در این بیانیه از کمک مداوم جمهوری اسلامی در تمامی مدتی که آنها طول اشغال قره‌باغ خواندند اشاره شده و همچنین آمده است که اگر عنایات جمهوری اسلامی در بد و آنچه اشغال قره‌باغ خواندند نبود، قطعا اشغال تا باکو ادامه می‌یافت. نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی نوشتند که در حال حاضر تنها راه زمینی آذربایجان برای نخجوان خاک جمهوری اسلامی است که ایران به گفته آنها سخاوتمندانه آن را در اختیار دولت آذربایجان قرار داده است. رهبران جهان از جمله رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه و دیگر کشورهای غربی خواستار خیشتنداری طرفین درگیر و بازگشت آنها به میز مذاکره شدند. روسیه و ایران هم از آن جمله هستند، اما باکو میگوید به عملیات نظامیش تا پس گرفتن منطقه قره‌باغ کوهستانی ادامه خواهد داد. حال در ایران نیز تجمعاتی در حمایت از جمهوری آذربایجان برگزار شده است، تجمعاتی که در تهران و برخی از شهرهای آذرینشین از جمله تبریز، ارومیه و زنجان انجام شد. با این حساب جمهوری اسلامی در کدام سوی این بحران قرار می‌گیرد؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ آمستردام:
تفاوت بین دو دیدگاه در جمهوری اسلامی درباره بحران و جنگ قره‌باغ، یعنی دیدگاه نمایندگان ولی فقیه در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان که مدعیان قره‌باغ بخش جدایی ناپذیر از سرزمین جمهوری آذربایجان و تلاش آذربایجان برای بازپسگیری اراضی اشغالی از سوی ارمنستان کاملا قانونی و شرعیه از یه سو و از سوی دیگه دیدگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که آتش بس و پایان جنگ و گفتگوی دو طرف مخاصمه رو بدون پرداختن به جزئیات گفتگو مطرح میکنه، جز این که نشان ناهماهنگی ذاتی بین نهادهای حکومتی در ایرانه که البته نشانه هاش رو ما در بحرانهای دیگه هم میتونیم سراغ بگیریم، از موزل دیگه هم حکایت میکنه و اون اینکه جمهوری اسلامی از یک سو در کنار مسکو که حامی ارمنستانه قرار داره و نمیخواد به بهانه بحران قره‌باغ این پیوند رو از دست بده و از سوی دیگه نگران ناآرامی و اعتراض در استانهای آذربایجان ایران. امروز رپرپه‌های اعتراض‌هایی رو در شهرهای بزرگ آذربایجان شرقی و غربی و همینطور اردبیل شنیدیم، اعتراض‌های مردمی به حمایت از جمهوری آذربایجان و نبردی که در قره‌باغ جاریه. خب این میتونه برای جمهوری اسلامی نگران کننده باشه، چرا که اگر که موضع روشنی در قبال این بحران نگیره، احتمال اینکه دامنه این اعتراض‌ها به شهرهای بزرگتر ایران، شهرهای مرکزی ایران که جماعت بسیار بزرگی از آذربایجانیان اونجا زندگی میکنن، سرایت کنه و خب این نوعی مسئله امنیتی رو برای جمهوری اسلامی ایران پدید میاره و باید دید که آیا سیاق برخورد جمهوری اسلامی با این حرکت، با این نشانه هایی که تا به حال نظیری نداشته، نمونه ای رو نداشتیم، چگونه خواهد بود؟
روسیه متحده ایران از حامیان ارمنستان است و ترکیه هم از حکومت الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان حمایت می کند. وقتی قره‌باغ اولیا دهه ها پیش اعلام استقلال کرد، ارمنستان تنها کشوری بود که آن را به رسمیت شناخت. جمهوری آذربایجان و ارمنستان هر یک دیگری را متهم به بهره گیری از کمک های نظامی از دیگر کشورها می کند. از سوی ارمنستان می گوید ترکیه به جمهوری آذربایجان یاری می رساند و خبرهایی نیز از ارسال کامیون های حاوی جنگ افزارهای روسی به ارمنستان از طریق خاک ایران حکایت داشتند، هرچند که ایران قویا آن را تکذیب کرده است. 5 خمپاره کاتیوشای شلیک شده در جریان مبادله آتش بین طرفهای درگیر در جنگ قره‌باغ در خاک ایران فرود آمد و به روستای پرویز خانلو در آذربایجان شرقی اصابت کرد که در نتیجه آن یک کودک جراحاتی جزئی برداشت و به 2 ساختمان خسارت وارد شد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ آمستردام:
اینکه در جریان این نبرد 5 روزه دو طرف یکدیگر رو متهم کردند که از نیروهای غیر بومی برای جنگ بهره بردند، درستی و نادرستیش رو نمیشه به راحتی راستی آزمایی کرد، اما صرف نظر از کارزار تبلیغاتی که همیشه در چنین بحرانهایی جاریه، این نگرانی البته به جد وجود داره که صحنه نبرد قره‌باغ صحنه رودررویی نیابتی بشه که همسایگان و حتی نیروهای مطرح جهانی رو هم پاشون رو به قفقاز جنوبی باز کنه.
جنگ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حالی 5 روزش را به پایان برد که چنان گسترده شده که دامنه آن به مرزها و خاک هر دو کشور کشیده شده است و به جنگی تمام عیار بدل شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت ایران، آمار رسمی قربانیان کرونا در کشور به 26380 نفر رسیده. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از وضع جریمه متناسب با تخلف از مقررات بهداشتی خبر داد. فرهنگی قویمی از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای قویمی، امروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که کسانی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکنند جریمه میشن. جزئیات این جریمه چه هست؟
با درود خانم بنوشین به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتین، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از اعمال جریمه برای متخلفان از پروتکل‌های بهداشتی خبر داد و گفت که جرایمی متناسب با تخلفات در 3 سطح ادارات، اصناف و کسب و کارهای خصوصی و فضاهای عمومی اعمال میشه. آقای روحانی گفت برای افرادی که در هر یک از این سطوح به پروتکل‌های بهداشتی بی‌اعتنایی کنند جریمه مشخص شده است. او اما از میزان این جریمه چیزی نگفت و توضیح نداد که چه نهادی مسئول نظارت بر تخلفات احتمالی است و نوع جریمه ها هم مشخص نیست و احتمالاً منظور جریمه نقدی هست. آقای روحانی با اشاره به امکان تلاقی کرونا با سرماخوردگی و آنفلوانزا در فصل پاییز گفت با مخاطراتی شدید مواجه خواهیم شد. او همچنین گفت که ستاد ملی مبارزه با کرونا با مجوز وزیران کشور و بهداشت متناسب با وضعیت شیوع کرونا در استانها خودشون تصمیم میگیرند. این رو هم اضافه کنم که از 31 استان ایران 26 استان در وضعیت قرمزند و تنها 4 استان کردستان، هرمزگان، گلستان و فارس در وضعیت زرد یا هشدار قرار دارند. خانم موشین،
آقای قویمی، همزمان با این اخبار سفر به عراق در اربعین هم ممنوع اعلام شده. البته الان مدتیه که این خبر رو تکرار میکنند، ولی گویا مشکل دارن سر مرزها، چون مرتب از زائران میخوان که نرن. چه خبرهای جزئی در این باره منتشر شده؟
هر شبت هم که گفتین، امروز احمد علی گودرزی فرمانده نیروی انتظامی در مورد مراسم اربعین یک بار دیگه اعلام کرد که مرزهای چهارگانه به سوی عراق، یعنی مرزهای خسروی، مهران، شلمچه و چذابه، بر روی هر گونه تردد بسته است و ممنوع شده. و همچنین گفت بر پایه اعلام ستاد مرکزی اربعین زائران از حضور در مرزها خودداری کنند و افزود که بسترهای لازم برای پذیرش زائران در کشور عراق مهیا نیست و مرزبانی عراق با افرادی که به صورت غیرقانونی وارد این کشور بشوند برخورد خواهند کرد. بدونید که اربعین پنجشنبه آینده است، درست یک هفته دیگه. در این حال امروز یک مقام دیگه اعلام کرد که پروازها به سوی عراق هم در اربعین متوقف میشه. در این حال همطور که پیشتر هم گفتم 26 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند و برخی از استان‌ها محدودیت‌های تازه‌ای رو اعلام کردند، از جمله استان البرز که اعلام کرده محدودیت‌ها رو از هفته آینده اجرایی می‌کنه. در استان کردستان برخی از مراکز تجمع و خدمات عمومی هم به مدت دو هفته تعطیل شدند. از امروز تالارهای پذیرایی قهوه‌خانه‌ها، کافی شاپ‌ها و آرامستان‌ها در استان کردستان تعطیل شدند و رستوران ها هم تنها میتونن غذا رو برای بیرون بردن یا به قول معروف تیک اوت بفروشن. در استان های خراسان جنوبی، کرمانشاه و قم هم محدودیت هایی به اجرا در اومده. در تهران هم وضعیت همچنان نگران کننده است، اما محدودیت خاصی اعمال نشده و به توصیه مقام های بهداشتی پروتکل های بهداشتی رو باید حتما رعایت بشه، یعنی شستشوی دستا، رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک که میتونه حلقه ارتباط و ابتلا به کرونا رو احتمالاً بشکنه.
آقای قویمی، از آخرین شرایط و اوضاع این ویروس کرونا، واگیری در واقع ویروس کرونا در جهان برای ما بگید لطفا.
هرچند وضعیت شیوع ویروس کرونا کووید 19 در واقع در جهان بدتر شده و در یک ماه گذشته سیر صعودی داشته، با فراتر رفتن شمار مبتلایان به کرونا از 34 میلیون نفر و جان باختن بیش از 1 میلیون و 15 هزار تن، آغاز محدودیت‌های تازه‌ای در بسیاری از کشورها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا شدن، و حتی امروز نخست وزیر ایتالیا گفت که قصد داره از پارلمان بخواد که وضعیت اضطراری مربوط به همه‌گیری کرونا را تا سال آینده تمدید کنه. بدونید که ایتالیا 317 هزار مبتلا و 36 هزار قربانی داشته. در همین جمهوری کوچک چک هم که ما هستیم، از 5 روز دیگه قراره وضعیت اضطراری اعمال بشه. بسیار از کشورهای دیگه هم در اروپا، آسیا و آمریکا در حال بررسی احتمال ایجاد یا اعمال محدودیت ها هستند. به هر حال وضعیت و مشکلاتی هست که همچنان ظاهرا ادامه داره در فصل پاییز.
بله، سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود از رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
به دنبال زندانی شدن 3 عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، سازمان گزارشگران بدون مرز آزارهای قضایی و بازداشت نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی را محکوم کرد. با هم بشنویم رضا معینی، مدیر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس رو که در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده.
واقعیت اینه که کانون نویسندگان ایران یکی از قدیمی‌ترین نهادهای جامعه مدنی در ایران که فعالیت‌های کانون در هر دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی ممنوع بوده. این کانون هزینه بسیار سنگینی و برای آنچه که مبارزه با سانسور مینامیم به شکل کلی پرداخت کرده. این سه عضو کانون نیز به همین دلیل بازداشت شدند، یعنی اتهامی که علیه آنها هست تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، آن هم برای کارهایی که کارهای مدنی، مطبوعاتی و در اصل فعالیت‌های سیاسی است. در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده و به زندان فرستاده شدند. احکامی که بسیار سنگین هم هست، یعنی دو تن از آنها به 6 سال زندان، آقای رضا خندان مهابادی و بکتاش آستین و کیوان باژان هم که به 3 سال و نیم زندان محکوم شدند.
بله، صدای رضا معینی مدیر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنیدید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قیمت دلار در ایران روز پنجشنبه به مرز 30,000 تومان رسید. همزمان خبرگزاری‌های رسمی ایران از ادامه افزایش بهای طلا و ارزهای دیگر خبر دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان منوی.
رسیدن قیمت دلار به مرز 30,000 تومان در ایران روز پنجشنبه در حالی است که با ادامه روند افزایش دلار و سایر ارزهای بین‌المللی اواخر تیر ماه بعد از چند روز بحرانی در بازار ارز که قیمت دلار به حدود 25,000 تومان رسید، با دخالت دولت و تزریق ارز به بازار قیمت‌ها به حدود 21,000 تومان بازگشت. اما مدتی نگذشت که دوباره قیمت‌ها روندی صعودی در پیش گرفت، تا آنجا که قیمت دلار در روزهای اخیر وارد کانال 28,000 تومان و پس از چند روز به تدریج از 29,000 تومان نیز عبور کرد. اما دلایل افزایش بهای دلار و سایر ارزها در ایران چیست؟ پرسشی که روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس، در مورد این دلایل چنین میگوید.
نخستین دلیلی که افزایش قیمت دلار رو موجب میشه، به هر حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران نبود منابع کافی ارزی در دست دولت هست، چون این بازار همواره با دخالت دولت روبرو بوده و طریق دولت کنترل میشده قیمت ها. منتها عوامل دیگه هم مؤثر بودن که افزایش قیمت ها در بازار ارز با شتاب بیشتری روبرو بشه. یکی از این عوامل همین تغییر سرمایه مردم از بازار بورس به بازار ارز و انتقالش به بازار ارز بود به دلیل بی‌اعتمادی و زیانهایی که مردم داشتن در این بازار، بخشی سرمایهشون رو به بازار ارز آوردن. منتها در نگاه کلی‌تر یکی از مشکلات بزرگی که باعث میشه ما در بازار ارز یا بازار اتومبیل یا بازار طلا و سکه که این روزها همپای دلار داره افزایش پیدا میکنه، دچار همچین روندی باشیم، این هست که به هر حال نظام اقتصادی و سیاسی یک کشور باید بتونه بازارها رو کنترل کنه. ما در ایران با فقدان توانایی این موضوع رو به رو هستیم و از طرف دیگه هم میبینیم که در واقع در اقتصاد ایران به جای اینکه تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی برای مردم سودآور ارزیابی بشه، به دلیل مشکلات مزمنی که بیم اقتصاد ایران داره، برای مردم ایران فعالیت‌های اینچنینی مثل خرید و فروش دلار یا طلا و سکه یا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازار اتومبیل سودآوری داره و خب این یه سری فعالیت‌های کاذبی رو به وجود میاره که همین تشدید می‌کنه.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران 13 خرداد گفت که بانک مرکزی باید برای حفظ نرخ ارز به بازار ارز تزریق کند و بانک مرکزی ظرف 15 سال گذشته حدود 280 میلیارد دلار به طور میانگین سالی 18 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده تا نرخ ارز کنترل شود. به گفته آقای همتی بسیاری از این ارزها به صورت سرمایه از ایران خارج شده و همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده به خاطر همین ارزها بوده است. اما چرا تزریق ارز به بازار کارساز نیست؟ روشنک آسترکی اقتصاددان میگوید هرچند دولت ممکن است بتواند با تزریق ارز روند افزایش آن را به طور موقت متوقف کند، اما به دلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران این اقدام در دراز مدت نمیتواند کارساز باشد.
در صورتی که دولت بتونه منابع ارزی زیادی رو به بازار تزریق بکنه و اصطلاحاً در اون تعادلی که بین عرضه و تقاضا به وجود میاد عرضه بیش از تقاضا بشه در بازار، بله قیمت ها ممکنه ثابت بشه یا کمی کاهش پیدا کنه. اما اونچه که مسلمه هیچ وقت ما دیگه در حال حاضر با وضعیت کنونی که اقتصاد ایران داره که در رکود تورمی به سر میبره، ما به قیمت هایی که مثلا دو هفته، سه هفته، یک ماه پیش داشتیم به نظر من باز نخواهیم گشت. ضمن اینکه شما اگر روند افزایش قیمت ارز رو طی دو سه سال گذشته نگاه کنید، همیشه این بوده که با یک جهش بالایی روبرو می شده و بعد به صورت خیلی اندکی یک کاهش قیمتی رو شاهد بودیم. در نتیجه در این شرایط کنونی هم من فکر نمی کنم قیمت ها به سطوح قیمتی مثلا ماه گذشته یا ابتدای تابستون بخواد برگرده.
در همین حال قیمت سکه موسوم به تمام بهار آزادی طرح جدید هم روز پنجشنبه به 15,200,000 تومان رسید. دو روز پیش این سکه طلا با قیمت 13,800,000 تومان معامله شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وزیر خارجه عراق میگوید این کشور امیدوار است آمریکا در تصمیمش برای تعطیلی سفارت این کشور در بغداد تجدید نظر کند. همزمان سفرای 25 کشور با صدور بیانیه‌ای برای کمک به عراق در زمینه حل مشکلات امنیتی اعلام آمادگی کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
دولت آمریکا حدود یک هفته پیش هشدار داد که چنانچه دولت عراق برای جلوگیری از شلیک موشک توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران و سایر گروه‌های شورشی به سفارت و اهداف آمریکایی اقدامات مؤثری انجام ندهد، سفارت خود را در بغداد تعطیل خواهد کرد و 3000 نیروی نظامی باقی مانده خود در عراق را بیرون خواهد برد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه در یک نشست خبری تهدید آمریکا به تعطیل کردن سفارت خود در بغداد را خطرناک توصیف کرد.
حکومت آمریکا یا اداره آمریکا نظر به هذا القرار.
وزیر خارجه عراق گفت ما امیدواریم دولت آمریکا در این تصمیم تجدید نظر کند، چون تصمیم اشتباهی است و در زمان و مکان نادرستی گرفته شده است. به گفته فؤاد حسین، افزون بر این که چنین تصمیمی به گروه‌هایی که این حملات را انجام می‌دهند، این پیام را خواهد داد که گویا در رسیدن به اهداف سیاسی خود موفق بودند. آقای فؤاد حسین همچنین گفت این اقدام آمریکا ممکن است به تعطیل شدن سفارت کشورهای دیگری نیز منجر شود. فؤاد حسین افزود عراق فضای سیاست داخلی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را که ممکن است دلیل شتاب زدگی در این هشدار باشد درک می کند. ولی دولت جدید عراق که تنها حدود 4 ماه از عمران می گذرد مشغول انجام اقدامات ضروری و حفاظتی هست. قبل از نشست مطبوعاتی وزیر خارجه عراق، سفیران 25 کشور از جمله سفیران آمریکا، بریتانیا، کانادا و عربستان سعودی پس از ملاقات با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در بیانیه مشترکی از دولت عراق و ثبات در این کشور حمایت کردند و آمادگی خود را برای کمک به عراق به منظور مقابله با چالش‌های امنیتی اعلام داشتند. اما تنها ساعاتی پس از این دیدار و اظهارات مصطفی الکاظمی در خصوص ضرورت حفاظت از اماکن دیپلماتیک، ساعت 23 دقیقه شامگاه چهارشنبه چند راکت به نزدیکی فرودگاه بین المللی اربیل اصابت کرد. این حملات در موقعی انجام می شود که گفته شده بود احتمال دارد سفیر آمریکا از بغداد به کنسولگری این کشور در اربیل نقل مکان کند. به گفته تحلیلگران این حمله راکتی احتمالاً پیامی است مبنی بر اینکه اماکن آمریکایی در اربیل نیز از چنین حملاتی در امان نخواهند بود. سازمان ضد تروریسم کردستان عراق در بیانیه‌ای 8 شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را عامل این حمله معرفی کرده و اعلام داشته است که 6 راکت به سوی محل استقرار نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در نزدیکی فرودگاه اربیل شلیک شده که 2 راکت منفجر نشده است. یک سخنگوی 8 شعبی هر گونه دخالت در این حملات را تکذیب کرده و گفته است که این حملات از منطقه در نزدیکی نیروهای پیشمرگه کرد انجام شده است. یک منبع امنیتی کردستان عراق هم به رویترز گفته است این راکت ها از استان نینوا در شمال عراق شلیک شدند. و سرهنگ وین ماروتو سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا گفته است که گزارش‌های اولیه هاکیست این راکت‌ها به محل استقرار نیروهای ائتلاف در اربیل اصابت نکردند و هیچ تلفات و خساراتی در بر نداشتند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شرکت توییتر سه‌شنبه شب به حدود 130 حساب کاربری را که به نظر می‌رسد به ایران مربوط باشند حذف کرده. به گفته توییتر این حساب‌ها تلاش داشتند در بحث همگانی اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختلال ایجاد کنند. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت ساکن آمریکا، در این باره به رادیو فردا توضیح داده.
ببینیم، به دلیل اینکه جزئیات کامل این حساب ها منتشر نشده هنوز توسط توییتر، خیلی دقیق نمیدونیم. یه تعدادی نمونه منتشر کردن که به نظر میومد بیشتر در حمایت از آقای ترامپ بودن، یعنی اکانت ها محتواهایی اینطوری منتشر میکردن. اما همینقدر که در واقع FBI پلیس فدرال آمریکا درگیر شده و اون در واقع پلیس فدرال با توییتر تماس گرفته و این اطلاعات در اختیارش قرار داده، میشه اینجوری فهمید که داستان در حد این نیستش که توییتر فقط یه سری حساب بسته باشه. احتمالاً تحقیقاتی از طرف پلیس هم در جریان هست و این پرونده ادامه دار خواهد بود. یه جایی هست که ما با محتواهای غیر فارسی طرف هستیم که خب طبیعتا وقتی برای انتخابات میخوان کار کنن، دارن به زبان انگلیسی برای مخاطب آمریکایی کار میکنن. توییتر باید بتونه تشخیص بده که این حساب‌ها از کجا دارن اداره میشن، آیا سازماندهی شده هستن یا نه، آیا در واقع یک شبکه مشخصی داره این حساب‌ها رو اداره میکنه، یا اینکه حالا یک فردی یک جای واقعی نشسته و داره در واقع نظرات خودش رو ابراز میکنه. تو این مورد خاص به نظر میاد که اینا در واقع یک شبکه در واقع هماهنگ با هم رو پیدا کردن. این خودش یک در واقع خط قرمز هست، اینکه به صورت شبکه‌ای کار بشه. یه جایی هم خب محتوا فارسی میشه، اونجا خب کار بسیار بسیار دشوارتری هست، به خاطر اینکه باید کانتکست رو، زمینه رو بدونن و خب خیلی پیچیده ترش میکنه. اما تو محتوای انگلیسی اون پیدا کردن شبکه این حساب ها در واقع یکی از اصلی ترین کارهایی هستش که توییتر یا هر شبکه اجتماعی میتونه انجام بده برای اینکه جلوی این موضوع رو بگیره. فکر نمی کنم این اقدامات در واقع ناقض آزادی بیان باشه، حداقل این نظر شخصی من هستش، به خاطر اینکه شما آزادی بیان دارین تا زمانی که باعث آزار و اذیت دیگران نشین. زمانی که شما دارین باعث آزار و اذیت دیگران میشین یا دارین افراد رو به گمراهی در واقع هدایت میکنین و به شکل سازماندهی شده، یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا یک فرد شخصی یک نظری رو ابراز میکنه، اونجا بله شما میتونین اگه مسدودش بکنین به نظر من مخالف آزادی بیان هست. ولی وقتی شما با یک شبکه در طرف هستین که دارن به شکل سازماندهی شده، به شکل مجرمانه افکار عمومی رو به سمت خاصی هدایت میکنن یا بر علیه شخص خاصی اقدام میکنن و آزار و اذیت به وجود میارن، این دیگه به نظر من در زمینه آزادی بیان محسوب نمیشه. این در واقع اقدامی مجرمانه هستش.
نقطه نظرات امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت رو میشنیدید. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد خلعیت و تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت‌تپه که تخلفات متعددی داشته تا پایان آبان ماه انجام می شود. لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه مهمترین خواسته کارگران این شرکت بوده. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، در پی برگزاری نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت هفت‌تپه گفت پس از رسیدگی به موضوع کشت و به توصیف او به ثمر رسیدن موضوع پرداخت دستمزدهای معوقه، برای نخستین بار تمام دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پذیرفتند تا پایان آبان ماه مدیریت فعلی خلعیت شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او افزود پس از آن جایگزین مدیریت فعلی تعیین شود تا وضعیت نیشکر هفت‌تپه از شرایط نامساعدی که از سال 94 دچار آن شده است خارج شود. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقادهای گسترده کارگران این شرکت را به همراه داشت. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار بازگشت مالکیت شرکت به دولت با نظارت کارگران و یا واگذاری این واحد کشاورزی صنعتی به خود کارگران هستند. دولت حسن روحانی تاکنون با لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه مخالفت کرده بود. در همین حال محمد کعب امیر نماینده مجلس از شوش اعلام کرد از آنجا که حدود 3 ماه دستمزد کارگران نیشکر هفت‌تپه عقب افتاده است، مقرر شده تا 15 مهر ماه دستمزد و اضافه کاری تیر و مرداد ماه پرداخت شود. او به زمان پرداخت دستمزد شهریور ماه کارگران اشاره نکرد. همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس گفت که با همکاری سازمان تامین اجتماعی دفترچه کارگران هفت‌تپه تا آخر امسال تمدید شد. وی خبر داد که مقرر شده است به وضعیت کارگران معترض رسیدگی شود، ولی توضیح بیشتری نداد. به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، پرونده سازی‌های امنیتی و قضایی برای کارگران نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد. در این ارتباط به گزارش سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، با شکایت شرکت خصوصی نیشکر هفت‌تپه، 7 تن از کارگران این شرکت به پاسگاه مستقر در هفت‌تپه احضار شدند. عنوان اتهام این 7 تن تحریک کارگران در اول مهر ماه برای اعتصاب بوده است. در این حال هنوز 5 کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه به سر کار خود باز نگشتند و بازگشت آنها به کار از خواستهای مهم هزاران کارگر این شرکت است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در پی بروز آتش‌سوزی در کمپ موریا در جزیره یونانی لسبوس، نزدیک به 10,000 پناهجو از چند کشور از جمله ایران به اردوگاه تازه‌ای به نام تپه سیاه منتقل شدند. در این کمپ پناهندگان حدود 200 چادر نصب شده که در هر یک 2 تا 3 خانواده اسکان یافتند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
23 روز پیش آتش‌سوزی مهیبی در اردوگاه بحث‌برانگیز موریا در جزیره یونانی لسبوس رخ داد که نزدیک به 12,500 پناهجو را آواره و بی‌خانمان کرد. پناهجویان بی سرپناه 2 هفته است به اردوگاه تازه‌ای به نام تپه سیاه اسکان یافتند که فاصله‌اش تا دریا حدود 10 متر است. به دلیل شمار بالای پناهجویان، مقام‌های مسئول یونانی در هر یک از چادرها 2 تا 3 خانواده را جا دادند و این امر خود مسئله بزرگی است که به نوشته روزنامه‌های آلمان احتمالاً عواقبی به دنبال خواهد داشت. در محوطه این چادرها نیز شماری توالت موقت نصب شده که پاسخگوی همه پناهجویان نیست. در این کمپ تازه پناهجویان با کمبود غذا، آب آشامیدنی، دارو و پزشک نیز روبرو هستند. نعیم محمدی، شهروند افغان که 8 سال است به عنوان مترجم و مددکار اجتماعی در جزیره لسبوس استخدام شده، در گفتگو با رادیو فردا درباره شرایط نامطلوب زندگی پناهجویان در اردوگاه تازه تپه سیاه اینطور گفته:
جلو من خیمه هایی میبینیم که به ظرف 1 هفته 2 هفته ساخته شده، با شرایطی که اینجا وجود داره 1 ماه دیگه این باران اگر شروع شد و باد شروع شد این خیمه ها باد میبره. گلالو تا زانو مردم بین گل خواهد بود. این شرایطی که اتحادیه اروپا الان خودش داره میبینه، همه عادت کردن محکوم کردن یونان، در حال دیگر تنها یونان تصمیم گیرنده نیست. هرچه سخت‌تر باشه اینا مردم تشویق نمیشن بیاد، در حالی که همچین چیزی نیست. کسی که بخواد زندگی و جان خودش از شرایطی که قرار داره، خطری که او رو تهدید میکنه، دیگه فکر نکنم از این بترسه که من زیر خیمه بخوابم چی خواهد شد. نه، برای نجات جانش تمام سعی و تلاشش رو میکنه.
به دلیل شرایط نامطلوب زندگی پناهجویان در کمپ تازه تپه سیاه در جزیره یونانی لسبوس، شماری از سازمان‌های کمک‌رسان در اروپا هم از جمله پزشکان بدون مرز، صلیب سرخ و کاریتاس خواهان تخلیه این کمپ شدند. فهیمه یکی از 100 پناهجوی ایرانی ساکن لسبوس است که بیش از 1 سال است همراه با همسر و 2 فرزندش در این جزیره به سر می‌برد و در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل ترک ایران اینطور گفته:
علتش این بودش که مشکلات مذهبی که ما تو ایران داشتیم، این اعتقادی به اسلام نداشتیم، مجبور شدیم که از ایران بیایم بیرون. اومدم اینجا جزیره لسبوس با یک دختر خانم ایتنا شدم، کم کم آیه های کتاب مقدس رو برام خوند و اینا، من جزء مسیحیت شدم. الان هم خودم هم شوهرم مسیحی هستیم. دو تا پسر دارم، یک پسرم 17 سالش هستش، یک پسرم 13 سالش هستش، اینا با من هستن اینجا. من روز اولی که اومدم اینجا، چون گفتم ایران برای من امن نبوده، یعنی اینجا اگه من آیدی کارت بدن من همینجا هستم، میتونم خودم خونه بگیریم. شرایط جوری شده که ما الان دو تا ردی خوردیم.
در حکم دوم دادگاه چه گفتن؟ علت چی بوده که شما رو رد کردن؟
حکم اولی که بود گفتن یعنی ما قانع نشدیم. حکم دومی رو تازه به وکیل گفتن، هنوز وکیل به ما اعلام نکرده که از کجا باید بریم رأی رو بگیریم، ولی الان نمیدونم حالا این پروسه چقدر زمان میبره. من فقط میخوام بهم کمک بشه.
ظرفیت و گنجایش اردوگاه تپه سیاه در جزیره لسبوس به حدی محدود است که دولت یونان مجبور شده 3000 تن از ساکنان این کمپ را تا هفته آینده راهی شهرهای این کشور کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.